بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه دوسه بحث دیگری در باب غنا باقی مونده بود، اما فکر کردیم از ابتدای بحث قمار شروع بشه شاید انسب باشه. البته غنا رو یه دو سه ماهی بحث کردیم و بیست و چند مبحث در اون غیبت را بیست و چند مبحث در بابش عرض کردیم. دو سه نکته دیگه هم باقی مونده بود در بحث غیبت که فکر میکردیم که حالا دیگه الان ضرورتی نداره و وارد بحث قمار میشیم. خب در بحث قمار که از مباحث مهم هست و انواع و اقسامی داره، با ابتدا یک از باب تیمم و تبرک یکی دو آیه‌ای که در باب قمار هست یک توجهی میکنیم و بعد عرض شود که وارد اون تقسیمات و مباحثش میشیم. اجمالاً قمار، اجمالاً قمار مفهوم و معنای واضحی داره، اون برد و باختی که با یک ابزار و آلات ویژه انجام میشه. از قدیم هم در زندگی بشر بوده، تاریخ کهنی داره که هم مسئله برد و باخت به طور کلی و مسابقه اونها یک تاریخ کهنی داره و در بین اونها قمار به عنوان آلاتی که قرار داده می شده و وضع می شده و انتخاب می شده است برای برد و باخت، که دو تا عنصر در اون بوده. یکی اینه که ابزار و وسائل ویژه ایست که انتخاب می شده و وضع می شده، و عنصر دومش هم اینه که با این ابزار و آلات ویژه‌ای که وضع شده بوده برای برد و باخت، اون وقت برد و باخت انجام می‌شده. این دوتا دو عنصره، چون گاهی از هم جدا می‌شوند طبق تقسیماتی که بعد می‌گیم. قمار قدر متیقنش این بوده، حالا وسیع‌تر از این هم بشه گفت یا نه این رو باید بعد بحث بکنیم. قدر متیقن قمار این است که بازی است که با ابزار ویژه‌ای انجام میشه، ابزار معد برای برد و باخت هست و در اون برد و باخت هم هست. این قدر متیقنشه. ممکنه که معنای عام‌تری هم داشته باشه که این رو دیگه بعد بحث میکنیم. پس اجمال یعنی مفهوم قمار همون نوعی بازی است که در او برد و باخت هست و با آلات خاصی هم هست. عرض شود که بنابراین در قمار و این تعریف اجمالی جنس اون لعب به شمار میاد، نوعی بازی است. منتها بازی انواع و اقسامی داره که در باب قمار یک یا دو قید در او وجود داره. حالا دو قیدی که قدر متیقنش اینه که لعب جنسشه و فصل قید دومش که به صورت فصل در میاد اینه که با آلات معدس، آلات خاصه، و قید سومم اینه که در او برد و باخت هست، یعنی برد و باخت مالی و اقتصادی و مالی هست. این تعریفی که الان عرض کردیم این قدر متیقن قماره، جنسش و فصلش هم اینه. لعب است و این لعب بالآلات المعده است للرهان مع وجود الرهان. این تعریف قمار است در حد قدر متیقن. اختلافی که وجود داره و بعد بیشتر بحث خواهیم کرد رو این قید سومه. یعنی ممکنه کسی بیاد بگه که همون لعب به آلات معده للقمار میشه قمار ولو در اون برد و باخت نباشه. این معنای دومه که عام از معنای اوله و به این ترتیب اون وقت تا اینجا میشود گفت که دو معنای خاص و عام برای قمار پیدا شد. معنای اول قمار لعب، جنسش که لعبه، این دو بحثی درش نیست، به آلات معده است مع وجود رهان، دو تا قیده. ولذا اگر لعب عرض شود که لعب باشه، این دوتا قید نباشه میشه خارج از قمار. نباشه یعنی لعب باشه، نه با آلات معده باشه، نه با رهان. این نوعشه، بازی هایی که بچه ها انجام میدن. یا نه لعب باشه به آلات معده باشه ولی بالفعل اینجا برد و باختی درش نیست، اینم میشه خارج از مفهوم. یا نه رهان هم هست، برد و باختی قرار داده شده ولی نه در با این آلات معده این القمار، اتفاقا اومدن با هم قرار گذاشتن که کشتی میگیری مرکز چی شد مثلا اینو بگیره، که این وسیله خاص قمار نیست. این سه قسم همه میره بیرون از معنای اول. این معنای اول قماره. پس بله اونم شغل بشه بازم بازیه. قبلا گفتیم اینو شغل به بازیه. خود سابق این رو بحث کردیم، میشد حالا ما وارد این بحث بشیم ولی فکر میکنم چون سابق گفتیم لازم نیست. بنابراین معنای اجمالیش اول که عرض کردیم، معانی تفصیلیش هم که بیشتر بعد بحث خواهیم کرد به این شکله. یک معنا، معنای اولش معنای خاصه، لعب است بالآلات المعده قید اولش، و مع وجود رهان بالفعل میشه قید دوم. اون وقت همه اون سه چهار قسم دیگه میره خارج از این، این اون سه قسم میشه خارج از قمار. اونجایی که هیچ کدام از این دو قید نیست، یا اولی هست دومی نیست، او بالعکس. این معنای خاص قماره. معنای دوم معنای عامه، که در معنای دوم قید اون وجود رهان برداشته میشه، تعریف میشه لعب بالآلات المعدل القمار. میخواد حالا بالفعل رهنی هم و رهانی و مالی هم باشه یا نباشه، برد و باخت فعلی باشه نباشه. این معنای دوم اهم میشه از معنای اول و شامل اونجایی میشود که فقط قیدش اینه که باید آلاتی باشه که وضع شده برای این برد و باخت. حالا بالفعل هم اینجا برد و باختی باشه یا نباشه. این معنای خاص معنای عامه. ممکنه که ما تصویر بکنیم از شبد که احتمال سومی هم رو اینجا بدیم که معنای عمی باشه حتی از دومی، و اون اینه که بگیم که قید این احد القیدین کافیه برای اینکه قمار بشه. همین که لعب شد در او با یا با آلات معده یا با رهان باشه، احدهما کافیه برای اینکه قمار باشه. اینم یک احتماله، توجه کردید یک احتماله، تو این احتمال خیلی بعیده، گفتم نشده ظاهرا یا خیلی حالت توهم داره، ولی اینم یک احتماله که بگیم قمار یعنی لعبی است که یا با آلات معده باشه یا با رهان باشه ولو به غیر اون آلات، که اون وقت قمار اون وقت معناش اهم میشه. سه قسم رو میگیره، فقط یک قسم میره خارج از اون. اینم یک احتمال. احتمال چهارمی هم وجود داره. اینجا فقط ما احتمالات رو داریم میگیم، حالا بحثاش رو تو اون اقسام خواهیم گفت. احتمال چهارمی هم وجود داره که بیایم بگیم به عکس اون احتمال از شبد که دوم که میفتیم آلات معده فقط قیده، بیایم بگیم نه فقط همون رهان قیده، بازی که در او برد و باخت باشه این میشه قمار، حالا چه به اون آلات چه به غیر اون آلات. این چهار احتمال میشه. تکرار میکنم این چهار احتمال در مفهوم و تعریف قمار تعیینش را به مراجعه به لغت و بحث ها تو بحث های آینده میگیم. در ورود در بحث داریم چهار معنای متصور برای مفهوم قمار عرض میکنیم. معنای اول این که قمار جنسش که همه اینا لعبه هیچ، اما قید قمار چیه؟ لعب چیه؟ معنای اول میگه قیدش دو چیزه، آلات معدل القمار مع وجود رهان و برد و باخت، هم با اون آلات خاصه هم با برد و باخت بالفعل. این معنای اول که معنای خاص میشه. معنای دوم معنای عامه و قید اول را فقط اخذ میکنه، میگه لعب به آلات معده سواء کان مع رهان او بدون رهان. تغییر میدم اون ترتیب قبلی را، اینه که این معنا میشه عام از قبلی میشه، میگه معنای عام. احتمال سوم اینه که همین را به عکسش کنیم، بیایم بگیم قید به آلات معده نیست بلکه قید اون دومی است، لعب با برد و باخت، حالا چه با اون آلات باشه یا با یه چیز در کشتی باشه، چیز دیگه باشه که اصلا آلات معدل القمار نیست. اینا معکوس اون دوم میشه که اون احتمال اول فقط از اون چهار صورتی که با آلات بدون و با رهن یا هیچ کدام اینا نباشه یا اون باشه اون نباشه او بالعکس، فقط یک صورت میگه قماره احتمال اول. کجا؟ اونجایی که هر دو تاست، آلاته و رهن برد و باخت. احتمال دوم میگه قیدش فقط آلات معدل القمار هست، اون دو صورت رو میگیره، اونجایی که آلات باشه مع رهان یا آلات باشه بدون رهان، اما اون دو صورت دیگه رو نمیگیره. احتمال سوم باز دو صورت رو میگیره، منطقه اونجایی که با آلات معده باشه و با رهن باشه، یا نه رهن باشه ولو به غیر اون آلات، که احتمال دو و سه یک قید رو میگیره، منطقه احتمال دوم میگه قیدش همون آلات معده است، احتمال سوم میگه قیدش چیه؟ رهان و برد و باخت فعلی است. و اینا میشه دو تا معنای عام، منطقه دو صورت از اون چهار صورت رو میگیره، منتها صورت دوم یه نوع میشه، صورت سوم دو صورت دیگه رو میگیره، به خاطر اینکه اون میگه قید آلاته، اون میگه قید رهانه. این سه. احتمال چهارمی هم ممکنه قابل تصوره و اونی که بگیم احد القیدین کافیه، لعبی قمار به حساب میاد که یا به آلات باشد یا با رهان باشه، که این معنای عمه، سه صورت از اون چهار صورت رو میگیره، همون جایی که دوتاش هست، همون جایی که احد و ما هست، فقط از قمار خارج میشه کجا؟ اونجایی که لعبی میکنه که نه به آلات معده است نه برد و باخت داره، مثل بازی هایی که بچه ها انجام میدن با اسبازی های مختلفی کنیم، چون که برد و باختی درش نیست، لعب هم چه آلات معده برای اون برد و باخت هم نیست. پس ما این چهار صورتی را که مفروضه که لعب گاهی به آلات هست با وجود رهن، گاهی به آلات است بدون رهن، سه گاهی با رهن است بدون آلات خاص، چهارم هم اینه که لعبی است بدون هیچ کدام. این چهار صورت را که شما تو ذهنتون داشته باشید، این چهار احتمال در مفهوم قمار به اون تطبیق بدید، همین بحثی بیرون میاد که عرض کردم، که احتمال اول میگه آلات با رهن، احتمال دوم میگه تعریف قمار آلات فقط هست، احتمال سوم اینه که تعریفش فقط رهن و برد و باخته، کار به آلات معده نداره، احتمال چهارم اینه که احد و هماست. این چهار احتمال موجب میشه که اون احتمال اول در تعریف یک قسم فقط بگیره، احتمال دو و سه دو قسم میگیره، احتمال چهارم سه قسم از اون چهار قسم میگیره. این تصویری از بحث تعریفی که در اینجا وجود داره، و در لغت هم که مراجعه بشه عرض شود که دو نوع تعریف از مجموعه کتب لغت استفاده میشه، بعضی داره که غالبه فراهنه یا راهنه فغلبه، مثلا در تعریف اینجوری آمده، مثلا در قاموس و اینها اینطور آمده، رسان آمده که راهنه فغلبه، و در این اگر این بگیم که در خیلی از کلمات اینه راهنه فغلبه، یعنی برد و باخت قرار داد و غالب شد، که ظاهرش اینه که یعنی این تعریف بیشتر روی این تعریف بیشتر روی همون چه رهن و برد و باخت، مغالبه با رهن تأکید داره. یک بعضی از این یک نوع نه معنای چهارم سه قسم را میگیرد. دقت بکنید، میگیم چهار حالت داره، همینی که شما گفتید، با آلات با رهن، با آلات بدون رهن، با رهن بدون آلات، بدون آلات بدون رهن، این چهار قسم، چهار حالت داره دیگه، همینی که شما فرمودید. تعاریف میگفتیم چهار احتمال داره، بگیم که تعریف لعب با آلات و رهن، اگه این بگیم فقط یه قسم میگیره، بگیم لعب با آلات قید رهن نباشه دو صورت رو میگیره، بگیم سه، بگیم لعب بار برد و باخت، چه با آلات چه به غیر آلات، اینم باز دو قسم میگیره، دو قسمش فرق میکنه. معنای چهارم اینه که لعب با یکی از این دو قید، با آلات یا رن، اهدوما کافیه، اون وقت این سه قسم از اون چهار قسم رو میگیره. این تصویری که عرض کردم اینه دیگه. بله جایزه را بعد بحث میکنیم، اینا فعلا اینه که مغالبه ایست که خودشون پول میذارن، اون یه بحثی است انشاءالله مبسوطا بحث میکنیم. حالا اگه کسی از بیرون اومد میگه من جایزه میدم، اون آیا قمار یا قمار نیست، این چیه کجاست، اون بعد بحث میکنیم. نه این فعلا الان برد و باختی است که خود متقامرین یا متلاعبین دارند. اینم تعریف حالا حتما هست یا نیست باید بحث بکنیم، ولی فعلا رو این توجه هست، رو بعد بحث میکنیم. این یک بحث توجه کردید، تا اینجا ما فقط داریم بحث ثبوتی و واقعی میکنیم، اصلا کار نداریم که حالا لغت داره چی میگه. میگم آقا جون در لغت دو تا نکته گفتیم، چهار لعب با اینجا در بحث قمار، لعب چهار فرض داره به خاطر اینکه آلات و برد و باخت داریم، هر دوش باشه، آلات باشه اون نباشه، رهن باشه اون نباشه، یا هیچ کدام نباشه. این چهار صورت ثبوتی مفروضه. معنای قمار هم چهار احتمال ثبوتی داره، دو تا قید رو بیاریم، اونو بیاریم دونه دیگری، یا اون یکی بیاریم دونه این، یا بگیم که احدهما. تو معنای قمار، قمار هیچ کدام نبودن دیگه، این احتمال نیست که بگیم احتمال پنجمه، اون قطعا یکی از اینا باید باشه، یا هر دو، یا این یا اون یا احدهما. چهار صورت داره در ثبوتن، چهار معنا هم ثبوتن متصوره. اینا با هم تطبیق بدیم معلوم میشه که چیه. این در عالم ثبوتش ایناست، یکی از اینا رو باید بپذیریم. این یک بحث. پس ما وارد در بحث قمار که میشیم، این بحث اولمونه که صور ثبوتی لعب با آلات معرن چهار تاست، احتمالات متصورم در تعریف قمارم چهار تاست، نتیجه اونم وقتی که با اون احتمالات ثبوتی تطبیق بدیم همونیست که عرض کردیم. این یک مبحث که به نظرم دیگه حالا با تکراری هم که کردیم دیگه واضحه. مبحث دوم که حالا به اختصار باز بهش اشاره میکنیم اینه که به لغت هم که مراجعه بکنیم، دو نوع یا سه نوع عرض شود که کلمات رو ما در مفهوم شناسی لغت میبینیم. یک نوع اون چیزیست که در مثل قاموس و اینها آمده که راهنه فغلبه، این یک دسته است که دسته ای از کتب لغت تأکیدشون و ترکیزشون بر مفهوم مراهنه است. توجه کردید؟ یعنی این که برد و باخت داره، یعنی لعبی که در او برد و باخته. این یک که ظاهر اولیش فقط همون تأکید رو رهنه که میشه احتمال مثلا معنای سوم که قید رهن را بیشتر تأکید میکنه، چون معنای اول دو تا قید بود، معنای دوم آلات بود، معنای سوم رهن بود، معنای چهارم هم احد هما. ظاهر تعدادی از کتب لغت، طایفه اولا کتب لغتی است که روی مفهوم راهنهو و رهن و برد و باخت همراه با مغالبه تأکید میکنه که بیشتر به احتمال سوم در مفهوم شناسی قمار نزدیکه. یک دسته دومی از کتب لغت هست که مثلا مجمع البحرین داره، مرحوم شیخ به لغات دیگری هم نسبت داده که به این شکلی که ایشون نسبت داده نیست، یه نوع برداشت مرحوم شیخ از اونها، ولی به این شکل نیست، ولی در مجمع البحرین وجود داره که این دسته دومه. ممکنه حالا لغت دیگری هم باشه، من تتبع تام نکردم، همین هشیشتا رو دیدم. و اون اینه که اینجوری تعریف که اللعب بالآلات المعدل القمار، این تأکید شده رو اون قید مفهوم دوم، یعنی آلات معدل رو میگه. عرض شود که اینم دو نوع تعریفی که ما در کتب لغت داریم، بعضی ترکیز کردن بر قید رهان، بعضی هم ترکیز کردن بر قید آلات معدل که میشه همون احتمال دو سه میشه. منتها ظاهرش، بله ظاهر مجموع آلات المعدل القمار، منتها عرض شود که بسیاری میگویند که اون قسم اول تفسیر این که بگیم فقط داره رهن را تأکید میکنه نیست. مفروض لغت شناس و لغوی اینه که آلات معده اونجا هست، منتها این تصریح نشده و در بعضی جاها هم البته ظهور یا کمیشا تصریح هم شده باشه. در واقع نوع سوم از کتابهای لغت هم داریم که بعضی حالا چون تصریح کردن نوع سوم قرار میگیره. نوع سوم هم داریم که ظاهرش اینه که حالا کدامش الان یادم نیست، که ظاهر اون بعضی از کتب لغت اینه که هر دو قید ازش استفاده میشه که میشه احتمال اول. حالا اینم بعضی، حالا اون خود کتابش اینجا یادداشت نکردن، این هست. بعضی هم گفتن حتی اون احتمال اولم که اون نوع اول از کلمات لغوی هم که گفته شده غلب راهنهو فغلبه، اون مقصودش همون با آلات قماره، نه بدون اون مقصود اینه، یا کلام لغوی منصرف به این صورته نه بدون اون. اینم ادعا شده، چون که بیشتر حالا ارتکازات خودش را کسی که داره تو فضای ارتکازات قرار گرفته میگه من تو این فضای ارتکازاتم فکر میکنم و ظهور این کلمات اینه که تأکیده بر رهنی که شده، نمیخواد آلات رو نفی بکنه، اون آلات مفروضه و داره رو اون قید دومش که کمتر مثلا چیه تأکید میکنه. بله ظاهر لفظیش اهمه، اون میگه در مقام تفاهم ارتکازی اونها اینه، ولی ظاهر لفظیش که اهمه. بنابراین اینم عرض شود که از این قصه که در اینجا هست. اینم بحث دوم. حالا ما داوری رو این رو چون وارد اون مباحث بعدی باید بشیم که خود بیشتر بحث بکنیم میذاریم برای بعد. چی؟ لب جنسشه، اون بحثی نیست. حالا بعضی آوردن در تعریف، بعضی هم نیاوردن، ولی مرتکزه، یعنی مسلم، یعنی همه اینا نوعی بازیه دیگه. عرض شاید که این دوتا بحث، فعلا بحثای ثبوتی رو بدون این کار نظری بدیم داریم عرض میکنیم. پس یک بحث احتمالات صور بود و احتمالات ثبوتی در مفهوم قمار. بحث دوم ما مفهوم شناسی لغوی بود و سه نوع تعابیری که در لغت وارد شده بود. اینم بحث سوم. دومین بحث که این سه نوع کلمات لغوی است. این دوتا بحث. بحث سوم مقدماتی هم که اینجا عرض بکنیم اینه که در بحث قمار ما غیر از واژه قمار واژگان دیگری هم در قرآن و روایات آمده که اون هم باید بهش توجه داشته باشیم. اون واژگان دیگه به این ترتیبه، یکیش میسره که واژه قرآنی است. در قرآن ما کلمه قمار نداریم، قمار بیشتر یه واژه سنتی است، در سنت و حدیثی است، در احادیث قمار و تقومرو و قومرو و امثال اینها و مشتقاتش آمده که از باب مفاعلم هست دیگه، قمار مقامره و قمار، و درستش هم قماره دیگه، حالا فارسی قمار گفته میشه، درستش قماره که مصدر باب مفاعله است. این در روایات مفهوم قمار بیشتر آمده، در کتب فقهی هم بیشتر، اصطلاح فقهی ما هم در لسان متشرع هم قمار آمده که حالا مفهوم شناسیش اجمالا عرض کردیم ولی اتخاذ مبنا نکردیم، اون رو میذاریم برای بعد. و اما در قرآن نه، اونجا دو سه واژه دیگر آمده که یکیش میسره که در دو سه آیه آمده و الان خواهیم خواند اون آیات شریفه را، میسر آمده و عرض شود که این یک واژه است. یکی هم واژه به ازلامه، واژه ازلامه که در قرآن آمده. عرض شود که این هم دو واجهی است که بیشتر در قرآن آمده، میسر در دو سه جا آمده و دو یا سه جا آمده، ازلام هم در یک جا آمده که سوره مائده است که الان آیاتش عرض میکنیم. بله حالا عرض میکنیم. میسر عرض شود که در دو جا حداقل آمده که میخونیم آیاتش، یکی آیه 219 بقره است، یکی هم آیه 90 یا 91 90 مائده است. این واژه میسر که دومین واژه است در اینجا اومده، باجه اسلام هم فقط در همین نود عرصبت که مائده آمده. اینم دو واجه است که در باب چه آمده در قرآن آمده. در روایات غیر از این اون وقت واژگان دیگری هم آمده، شطرنج آمده که نوع خاصی از قماره، شطرنج معلومه دیگه اون چیزی است که، یا نرد آمده یا جوز آمده که اینا انواع خاصی از قماره. این هم واژگانی است که حالا در قرآن میسر و ازلام آمده، در روایات علاوه بر قمار و میسر و ازلام واژه شطرنج زیاد آمده، نرد هم آمده و جوز هم آمده، ممکنه حالا بازم ریز چیزای دیگه هم آمده بشه. اونم ممکنه، حالا من اونو ندیدم، با دقتی بکنم ممکنه. عرض شود که این هم واژگان دیگری است که با قمار ارتباطی داره. به اختصار هر یک از اینا حالا یه مروری بکنیم. واژه میسر گفته شده که از ماده یسر و یسر به معنای آسانی است و میسر هم که به قمار گفته شده به خاطر اینکه مالی را به آسانی همینجور مفت و مجانی چیزی رو به دست میاره. اصلش انتقال از اون معنا به اینجا به مناسبت اینه که به دست آوردن مال به آسانی است، یعنی به آسانی مادی چیزی رو به دست میاره. این از این وجه ریشه یابیشه. اما معنای میسر عرض شود که دو تا معنا اینجا براش ذکر شده حداقل. یک معناش این است که میسر یعنی همون قمار، مسابقه با قمار میشه که همون عمل برد و باخت اونها میشه. و یک معنام اینه که میسر یعنی اون آلات قمار، اون آلات که سابقا بحث کردیم، میسر یعنی اون ابزار و وسائلی که با او قمار میشه، نه خود فعل. یک معناش فعله، یک معناش عرض شود که آلات هست. کما اینکه حالا در قمار هم آقای سبحانی اونا دارن که تو اون بحث من نگفتم، گفتم بعضی گفتن قمار گاهی هم اطلاق میشه بر آلات، ولی اونجا که بر آلات اطلاق میشه حتما مجازه، قمار رو حتما معنای ثانوی و مجازه و چی نیست. حالا در میسر البته نه، بعضی میگن خود فعله، بعضی میگن آلات هست و مثل حضرت امام اونام یه احتمال دادن که به صورت مشترک لفظی هر دو رو بتونه بگیره، که اینم حالا بعد بحث میکنه. اینم میسره که خب نزدیکترین واجه به مفهوم قمار همین میسره بنابر معنای اول، یعنی همون قمار اصلا، یعنی برد و باختی که چی میشه. و طبعا اون وقت وقتی معنای قمار شد همون احتمالات در باب قمار اینجا میاد دیگه، که بگیم که مفهومش همون لعب به آلات معرهانه، لعب به آلات، لعب به معرهانه یا لعب با عهده ما. این میسره. بقیه اون واژگانی که در روایات یا قرآن آمده اونا دیگه انواع خاصه، واژه های عام همین قمار و میسره، اون واژگان دیگه همون واژه های خاص، یعنی انواع خاصی از این بازی ها را میگه. یکی عرض شود که همین ازلامه که در قرآن آمده و یک بازی خاصی بوده که جزیره را نهر میکردن و ترتیب خاصی میدادن و با اون چی میکردن که حالا بعد صحبت میکنیم. این یک نوع خاصی از قمار بوده. نرد هم همینطور، جوز هم همینطور که با گردو اونا مثلا نوعی چی میکردن و عرض شود شطرنج هم همینطور. اینا دیگه این سه چارتایی که اومده در روایات و ممکنه غیر از این هم چیزی آمده، مثلا کعاب هم در بعضی روایات آمده، این چار پنجتا که ممکنه اضافه بر این هم چیزی باشه، اینا دیگه معانی واژگانیست که نوع خاصی از قمار را ناظره، نه مفهوم کلی برد و باخت اونجوری. اینم بحث سوم که واژگان نزدیک یا هم خانواده با این مسئله، اینم بحث سوم در مقدمات بحثمون. عرض شود که بحث چهارمی هم که در مقدمات بهش اشاره بکنیم، شاید این بحث چهارم رو در اولم قرار میدادیم از این جهت بهتر بود، ولی اصلش اشاره بکنیم. گفتیم که قمار و اون بحث اینه که این مبحث قمار در اون منظوم سازی های فقهی که ما روش تاکید داریم و ما را به سمت اون نظام سازی ها میبرد و سابقا چند جلسه ما اینجا بحث کردیم یا اینجا یا در فقه و تربیه، ما قمار را باید بیاریم، یعنی در حقیقت عرض شود که یک مبحث عامی را ما داریم که اون را باید منظوم سازی کرد. اون مبحث عام عرض شود که یعنی دو تا مبحث عام داریم که قمار یک میتواند در هر یک از این دو منظومه قرار بگیره. یکی بحث بازی داریم، لعب، این مبحثی است از نگاه فقهی. اون وقت این مبحث قابل اینه که یک منظومه براش درست بشه و خیلی حرف اون وقت اینجا وجود داره. ما سابق در همین جا در عرض شود که بحث های مختلفی که داشتیم انواع بازی رو تقسیماتی برای ذکر میکردیم اونها و بحثاشو دیدید دیگه. قمار به نه مثل سبق و رمایه قمار و مباحث متعدد دیگری در فقه که اینا رو میشه همه به صورت زنجیروار درش آورد بیاریم در یه مبحث کلی به نام بازی. ظرفیت این داره که همه اینا رو که وجود داره و خیلی از بحث های جدیدی که در بحث های بازی هست بیاد اصلا به عنوان باب لعب، کتاب بازی به عنوان یک کتاب فقهی تدوین بشه. خب اگر این کار بشه طبعا خیلی از فروع و مسائل جدید هم میتونه در اونجا قرار بگیره. اینا میاد با این نگاه در این منظومه قرار میگیره. اونا رو سابق بحث کردیم، بله گفتیم لعب یه معنای نسبی داره تو این عالم، یه معنای مطلقی داره که کل عالم را نسبت به اون اغراض میگیره و سه چهار معنا ذکر کردیم و مفصل، یعنی دو سه بارم این بحثش کردیم. نه، لعب معنای خاصی که تو این عالم به عنوان بازی تلقی میشه و خودش البته دو سه نوع معنا میشه براش ذکر کرد. نه لعب انما الحیات الدنیا لعب و لعب یا لعبان، نه به اون معنا، نه لعب معنی العاب دنیایی در مقابل امور جد این عالم، ولی اون که حالا کسی اعتقاد به اون عالم هم نداشته باشه یا منهای اون بحث ها. همین یه بحث فقهی میشه و قمار و سبق و رمایه و عرض شود که چی داشتیم تو همین مکاسب محرمه، یه بحث های دیگری هم داشتیم که خود لحو یا عرض شود که حتی اون غنا و اینها به نحوی در این مجموعه قرار میگیره. این یک کاریست که میشه انجام داد. ما هم تا حدی به این منظومه توجه داریم در بحث های آینده. عرض شود که کما این که از یک جهت دیگری بحث قمار میتونه تو منظومه تکسبات قرار بگیره، از باب این که در قمار اون جایی که برد و باخت هست، نوعی کسب و معامله هست، تو اون میتونه قرار بگیره. این بحث قمار که در اینجا آمده از حیث این جهت برد و مال تکسب و به دست آوردن مال آمده اینجا، از این حیث تو منظومه مباحث مکاسب قرار گرفته. اما یک حیث دیگری داره که اما از اینه که برد و باخت باشه نباشه چه باشه، اون میتونه تو العاب، کتاب العاب مثلا تنظیم بشه و در اونجا مورد بحث قرار بگیره. اون وقت ما مباحث قبلا داشتیم، مباحثی در سبق و رمایه از همین مبحثه که اینا همه میتونه بیاد تو کتاب اللعب یا کتاب العاب به عنوان یک کتاب منظم جدید فقهی تنظیم بشه. اون وقت خیلی بحث های جدیدی هم در باب بازی ها هست که میتونه تو این کتاب جا بگیره. این کار حالا ما نمیخوایم وارد اینجور کاری بشیم، ولی تصویرش عرض میکنیم. گرچه خیلی مباحثی که ما اینجا آوردیم میشه تو اونجا قرار بگیره. مباحث جدید دیگری هم هست که میشه اونجا توجه کرد. اونایی هم که تو فقه و تربیه، حالا میگم کجا بحث کردیم، مکاسب نبوده، تو فقه و تربیه راجع به بازی کودک و بازی ها و اینا که بحث کردیم، اینا همه میاد تو اون کتاب اللعب در واقع. این از اینا مبحث چهارمه که حالا اگه اول میگفتیم خود مناسب تر بود، بعد این بحثای بعدی نزدیک در صلب موضوع این خود دیده کلیه به بحث قماره. اون وقت از همین بحث معلوم شد که اینجا که ما داریم قمار را میاریم در مکاسب محرمه بحث میکنیم، از چه حیثی است؟ از حیث اینه که در بسیاری از مواقع با این کار مالی را به دست میاره. اون وقت بحث اینه که این عرض شود که مال تکسب و اکتساب مال حلال یا حرامه، تکلیفا و وضعا بحث میشه. اینم مطلب که خب یک نکته دیگری هم که پنجمین نکته میشه اینجا عرض بکنیم اینه که یک تفاوت ظریفی بحث قمار با مثلا غیبت یا غنا در از حیث ارتباطش با مکاسب محرمه داره. اون تفاوت ظریف چیه؟ کل این بحثایی که ما داریم اینجا میاریم نوع چهارمه دیگه، بله، یعنی اعمال محرمه ای که منشأ کسبی میشود، غنا، عرض شود که غیبت، تهمت، اینا یه کاریست که با قطع نظر از مکاسب محرمه حرامه و ذاتش هم مالزا نیست، مالافرین نیست، چیزی رو کسب نمیکنه. منتها میاد تو بحث مکاسب، گاهی میشه همین غیبتی که ذاتاً کسی با اون معامله نمیکنه ولی گاهی میاد با اون معامله میکنه. این نوع چهارم اینه، یعنی اعمال محرمه ای که قد یک تسببه، از این جهت میاد در مکاسب بحث میشه. مکاسب محرمه پنج قسمه، نوع اول و دوم و سومشو بحث کردیم، نوع چهارم الاعمال المحرمه ذاتن که قد یکتسب بها، و یکیشم مثلا غنا بود، غیبت بود. قمار هم در اینجا قرار گرفته، منتها این نکته تفاوت ظریفی که داره اینه که قمار تکسب به اون در قمار حداقل بنابر بعضی از معانی خود اون تکسب و برد و باخت و مفهومشه. اون مثل غنا و غیبت اونا هیچ کس نمیگفت که تو مفهومش تکسبه، نه، یک عمل حرامیه با یه تعریفی، ذکر که اخاک به ما یسوع یا اون تعریف دیگری که در غنا. منتها این گاهی میاد به صورت عرضی، میاد غیبت میشه درآمدزا میشه. اما در قمار حداقل بنابر بعضی از این تعاریفی که گفتیم، مثلا تعریف اول یا تعریف سوم، حداقل بنابر بعضی از تعاریف اصلا تو مفهومش چیه؟ اکتسابه، یعنی مال زائیه، درآمد زائیه، به خلاف اون دیگه. این تفاوت اینجا داره. بله اگر کسی بگه نه همون لعب به آلات فقط هست، اون وقت در ذاتش حالا این نیست، گرچه غالبا رهن در او هست. بله ذات درآمد زائی در عرض شود که اون اعمال محرمه دیگر امر عرضی بود و اتفاقی هم بود، خیلی وقتا غالبی هم نبود. اما در قمار بنابر بعضی از تعاریف درآمد زائی ذاتیش هست، بنابر اون تعاریف دیگر هم امر غالبی اونه، یعنی اصلا کارش اینه که پول در بیاره از این طریق، برد و باخت درشه. این هم یه تفاوت ظریفیه که این رو با اونو اگر مقایسه بکنید در اون ملاحظه میکنید. این هم مبحث پنجمیست که در اینجا هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.